بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. محضر مبارکتون بیان کردیم که وضع نیازمند تصرف تصور طرفین هست. یعنی ما وقتی میخواییم یک لفظی رو برای یک معنایی وضع کنیم، یک معنایی رو تصور میکنیم، بعد این معنا رو لفظ رو به ازای اون معنایی که تصور کردیم وضع میکنیم. مسئله ای که مطرح شد، گفتیم در اینجا دو تا اندیشه و دو تا مدرسه هست. مدرسه حکایت که جناب آخوند این رو مطرح کرده بود، حضرت امام هم با مدرسه حکایت اومد جلو، و مدرسه بعدی مدرسه انتقال یا سلفل ارتباط بود. امام با مدرسه حکایت شروع کردن و با بطلان لوازم حکایت به مدرسه انتقال و صرف الارتباط رسیدن و نظر خودشون رو در اقسام تربیعی بیان کردن که اگر ما در بحث دلالت دنبال انتقال باشیم و این انتقال با صرف الارتباط برقرار میشه و هویت و عینیت لازم نیست، میتونیم همه اقسام تربیعی رو تصور کنیم و هیچ مشکلی هم نیست. یعنی امام در مقام به اصطلاح امکان فرمود چهار مسئله رو ما میتونیم، چهار قسم رو میتونیم تصور کنیم، هیچ مشکلی نیست. یعنی وضع عام، موضوع له عام، وضع عام، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام، که مراد از وضع اول گفتیم یعنی تصور اولیه. دقت کردید؟ یعنی شما میاد یک معنایی رو تصور میکنید به صورت عام، بعد لفظ رو به ازای همون معنا یا به ازای افراد اون معنا، یا یه فرد رو تصور میکنید لفظ رو به بگید به ازای همون فرد یا عام اون فرد. امام فرمود طبق مدرسه انتقال یا همون صرف الارتباط قابل بگید تصوره و امکان مشکل نیست. حالا تو وقوع باید بررسی کنیم. بعضیا تو قسم ثالث، قسم ثالث معروف البته، نه اینایی که الان گفتم، گفتن که امکان داره، وقوع هم داره. تو قسم رابع گفتن اصلا امکان نداره و بحثی که مطرح شده. حالا بعد از اینکه امام مدرسه خودشون رو تثبیت کردن، حالا میخواییم بریم سراغ یک مدرسه جدید، یک فکر جدید، یک اندیشه جدید، و اون اندیشه اندیشه آقازیا عراقی رحمت الله علیه است. ایشون جناب آقازیا عراقی فرمودن شما با ادراکاتی که از مفاهیم معقولات اولا تو ذهن خودتون داشتید، اومدید این اقسام تربیعی رو بیان کردید، اما ما یه ادراکات دیگه میتونیم اضافه بکنیم که یک قسم پنجمی به اقسام تربیعی اضافه کنیم. دقت کنید چی فرمودن؟ شما با ادراکات موجود در معقولات اولا و مفاهیم حسی که داشتید، اومدید اقسام تربیعی رو چیکار کردید؟ تصور کردید و تبیین کردید و ایجاد کردید. با ادراکات و مقدماتی که ما برای شما خواهیم گفت، با این ادراکات و مقدمات ما میتونیم به اقسام تربیعی یه قسم خامسی اضافه کنیم. دقت کردید؟ یه قسم پنجم اضافه کنیم. این قسم پنجم شبیه قسم دومه. قسم دوم چی بود؟ وضع عام، موضوع الله عام. این هم وضع عام اما موضوع الله عام، اما با یه بیان جدید و با یک تبیین جدید. اسم نظریه خودشو نظریه حسه گذاشت، نظریه حسه یا حسس. خب در این نظریه حسه یا حسس ایشون چه مقدماتی برای ما بیان کردن؟ مقدمه اولی که ایشون بیان میکنن اینه که ما علاوه بر معقولات اولیه و مفاهیم حسی میتونیم معقولات ثانی هم اضافه کنیم. اگر معقولات ثانی هم اضافه بشه، مفاهیمی مثل علت و معلول و توقف و این امور، میتونیم یک مسئله بگید چهارمی، یک قسم ببخشید یک قسم پنجمی اضافه بکنیم. پس صرف معقولات اولا و مفاهیم حسی توی ادراکات ما نیست، ما ادراکات دیگه‌ای هم داریم به نام معقولات ثانی. این معقولات ثانی هم با انسان از ابتدای تفهیم و تفهممون و تعقلمون همراهمون هست. همه میدونن علت و معلول چیه، همه میدونن توقف و شیء علا شیء یا علا نفسه چیه. این هم از ادراکات ماست. مسئله بعدی که ایشون مطرح میکنن تو بحث اپیستمولوژی هن اینا دیگه، مفهوم معرفت شناسی هن دیگه. پس ما معقولات ثانی هم داریم، مقدمه دوم اپیستمولوژیش یا همون معرفت شناسیش یا روانشناسی ذهن اسمشو بذاریم. ایشون میگه ما انسان ها موجودات کاملا رئالیسم و واقع گرایی هستیم. کاملا واقع گرا یعنی چی؟ یعنی اینکه هر مفهومی که برای حکایت از خارج هست حتما به خارج برمیگرده و ما انسان ها قدرت خلق از عدم نداریم. هر مفهومی که تو ذهن خلق میکنیم از خارج عکسشو گرفتیم. دقت کردید؟ پس این هم نکته دوم، که مفاهیمی که در ذهن ما هست حتما به خارج برمیگرده و در خارج یک چیزی بوده که این مفهوم توی ذهن ما منعکس شده. این دوتا مقدمه مربوط به روانشناسی ذهن بود یا به تعبیر امروزی ها اپیستمولوژی. حالا میریم سراغ مقدمه بعدی. مقدمه بعدی میره سراغ بیرون ذهن، واقع. میگه ما وقتی میریم تو واقع بین ماهیت و وجود، اصالت با وجوده و ما قائل به اصالت الوجودیم. یعنی چی اصالت الوجود؟ یعنی توی خارج ما تنها وجود، تنها چیزی که اصیله وجوده و ماهیت هیچی نیست و ماهیت اصلا تو خارج بجز وجود چیز دیگه‌ای نیست. پس ما تو خارج صرفا وجود داریم، این وجوده که آثار داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم که در راستای اثبات اصالت الوجوده، ایشون می‌فرماید تعقل حرکت، فهم حرکت و سیلان و حرکت جزء مهمترین ادله اصالت الوجوده. یعنی چی؟ یعنی وجود عین حرکته، عین سیلانه، عین بفرمایید عین نه عین تحرکه و حرکت یعنی وجود کشدار، یعنی یه وجودی که کش پیدا میکنه. خب این چند تا مقدمه رو گفت که به چی برسه. دقت کنید این چند تا مقدمه رو داشتید. حالا بریم سراغ جامع. یعنی چی جامع؟ یعنی شما وقتی میخوایید یک مفهوم جامعی رو از خارج کدوم خارج؟ همین خارجی که گفتیم اصیله، همین خارجی که گفتیم رئالیسم هستیم، حتما این مفهومی که تو ذهنمون هست از خارج حکایت میکنه. دیگه چی؟ گفتیم در حال حرکت این وجود خارجی و سیلان داره، وقتی که ما میخواییم یک جامعی از بین وجود به ذهن منتقل کنیم، این جامع یا معرات از خصوصیات به تجرید که کلی درست میکنه که قسم دوم از این نوعه. ببینید شما انسان رو چگونه توی ذهن تعقل میکنید؟ انسان رو چطور تعقل میکنید؟ افراد رو میبینید، خصوصیاتش رو تجرید میکنید، بعد اون مفهوم معرات، معرات یعنی چی؟ آری، حالا به تعبیر لغویش لخت، لخت از خصوصیات. یعنی چی؟ یعنی جناب آقای سید ما چی هست؟ انسان با این خصوصیات فردیش. این شیخ عزیز ما همون انسان با خصوصیات فردی خودش، این شیخ عزیز ما همون انسان با یه خصوصیات دیگه، این شیخ جوان ما، تازه داماد ما، همون انسان با خصوصیات فردی. خب ما خصوصیات فردی رو قیچی میکنیم، تجرید یعنی قیچی کردن دیگه، فاکتور میگیریم، یه مفهومی میمونه معرات، یه مفهومی میمونه مشترک، به این میگن جامع. که یستق علا این سید جلیل القد، این شیخ بزرگوار، ایشون شیخ عزیزمون، این شیخ داماد ما، گرفتید؟ دلالت میکنه بر همه اینها. پس این ذهن ما چیکار میکنه؟ اون جامعی که بین افراد رو با تجرید خصوصیات معرات تصور میکنه، یک جامعه کلی بفرمایید تعقل میکنه، که یستق علا کثیرین، و از آم موضوع الله آم از این نوع جامعه، یعنی جامعه معرات من الخصوصیات. همون کلی خودمون، نه کلی ذهنی، نه همین کلی. حالا یک موقع ما یه جامعی داریم معل خصوصیاته، این جامع معل خصوصیات همون افرادن، مثلا این آقا سید انسان معل خصوصیات فردیش میشه فرد انسان، آقا وحید میشه چی؟ انسان معل خصوصیات، یعنی چی؟ جامع با خصوصیات، این میشه فرد. قسم اولمون چی بود؟ وضع خاص، موضوع له خاص. اینجا انسان میشه جزءش. تو قسمت اول انسان میشد کلی، تو قسم که الان گفتیم انسان میشه جزء، جزء خصوصیات، اما وقتی معرات میشه میشه کلی. فرق بین کلی و جزءه، دقت کنید. بله،
از حیث کلی بودن که بهش نگاه میکردیم و چون محققه در خارجی اینجا بیدیم بکنیم کلی طبیعی، درسته؟
بله، حالا میرسیم به کلی طبیعی، هم صبر کنید میرسیم. بله، آیا کلی طبیعی به وجود افراد یا به وجود فرد به چطور، اونم یه بحثی خواهیم داشت که ایشون مطرح کرده، چون مطرح کرده ما هم باید بگیم تا عبارات کتاب روشن بشه انشالله. خب این هم نکته بعدی. حالا این چیزی که جناب آقا ضیا داره اضافه میکنه، اینا رو که بلد بودیم تا الان، ما جامع معرات و جامع معل خصوصیات رو داریم، جامع معرات از خصوصیات بلد بودیم، جامع معل خصوصیات بلد بودیم. اما حالا اینو دقت کنید، ایشون میگه ما یه جامع دیگه ای داریم که ما با این جامع دیگه میتونیم چیکار کنیم؟ بگید میتونیم یک قسم پنجمی برای این اقسام تربیعی بکنیمش به قول برادرمون تخمیسیش بکنیم، پنجگانش بکنیم. و اون چیه؟ جامع فی ضمن الخصوصیات. چی شد؟ جامع فی ضمن الخصوصیات. بریم الان توی خارج. یادتون باشه یکی از مقدماتش خارج بود، الان ایشون میره تو خارج. اما ما تو خارج الان یه درخت سیب داریم اینجا، این سیبه الان شکوفه داد، این شکوفه چیه؟ شروع تکون سیبه. خب شد بدو به صلاح، یادتونه توی فقه داشتیم این شکوفه تبدیل شد به یه سبز کوچولو. بدو به صلاح. دو روز بعد بزرگتر شد، پنج روز بعد بزرگتر شد، یه ماه بعد بزرگتر شد، دو ماه بعد الان خیلی بزرگ شد. نه دیگه 20 سال بعد سب کن، خیلی رفتی. چند روز بعد سبزیش آروم آروم از اون سبزی خالص کمتر شد، حالا رو به زردی داره میره، حالا زرد شد. حالا این سیب زرد آروم آروم داره میرسه، الان افتاد، الان رو زمینه، هیچ کی دستش نزد، آفتاب خورد. چرا استرس گرفتی؟
خوب توصیح.
الان این سیبه که رو زمین هست آروم آروم داره میگنده، گوش میدید؟ الان گندید بیچاره، الان پوسیده شد، الان از بین رفت. خب یه لحظه، این سیب دقت کنید، جامع فی ضمن الخصوصیات. ما اینجا یه جامعی داریم به نام سیب. این جامع فی ضمن الخصوصیات یعنی چی؟ یعنی این سیب وقتی که اون بدو صلاح شد، اون گلوله کوچولوی سبز هی بزرگ شد بزرگ شد، هی ما بهش میگیم سیب 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 سیب، تا رسید زرد شد افتاد الان داره میگنده پوسیده شد، همش میگیم سیب. اینجا که ما داریم به همه این با همه این خصوصیات بهش میگیم سیب، این سیب حاکی از چیه؟ حالات مختلف این سیب هست، خصوصیات گوناگون این سیب از وقتی که به اون گلش چی میگن الان از ذهنم پرید، شکوفه بود بدو صلاح همینطور بزرگ 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 تا الان رو زمین افتاده داره میگنده. این میشه چی؟ میشه جامع، عنوان سیب، اسم سیب، فی ضمن الخصوصیات، در ضمن خصوصیات گوناگون این سیب. ایشون میگه که ما اینجاها یه جامعی داریم در ضمن خصوصیات که یک طرفش، دقت میکنید، یک طرفش که همون جامعه اصلیه و به اون خصوصیات هم نگاه میکنیم طبعاً، یعنی اولا ما اون جامع رو میبینیم و ثانیاً و بالعرض خصوصیات رو میبینیم، یعنی یه جنبه کلی داره یه جنبه خصوصی داره، اما در اصل کلیه، چون یستق علا کل این حالات، و همین یستق علا کل حالات یعنی کلی، اما از نوع کلی معرات هم نیست، از نوع کلی و جامع معرات نیست، از نوع جامع مع الخصوصیات هم نیست، از نوع جامع فی ضمن الخصوصیاته، فی ضمن الخصوصیات، یعنی یک جامعی که حساس و حالات گوناگونی داره. ما میتونیم اینجاها توی اقسام تصور این رو هم تصور کنیم، بیایم بگیم که ما میایم تصور میکنیم این کلی رو از نوع کلی کلیه، اما نه از نوع کلی کلی معرات، از نوع کلی کلی حسسه. یعنی این مراد ما از کلی حسسی اینه. گرفتید چی شد؟
اونی که داره شخص تصور میکنه به سیب در همون لحظه داره به تک تک این مواردی که ذکر کردم
آره نگاه میکنه. بله ایشون میگه نگاه به معنا یک موقع معرات از خصوصیاته. مثل چی؟ مثل انسان که معرات از خصوصیات، خصوصیات سید، خصوصیات شیخ، این شیخ، اون شیخ، اون سید، اون انسان، این میشه وضع عام موضوع له عام. یک موقع شما وقتی نگاه به معنا میکنی، نگاهت به خارج همراه با سعه وجودی اون شی، سعه وجودی اون شی و سیلان و حرکت و کشش وجودی اون شی که مقارنن مصاحبن حافظن ملاصقن فی ضمن الخصوصیات. یعنی اون سیبه رو میبینی؟ اما سیبه رو به تنهایی نمیبینی خالی از خصوصیات، حافظ اون خصوصیات، ملاصق و چسبیده به اون خصوصیات. پس من یک موقع معنا رو نگاه میکنم معرات از خصوصیات، یک موقع معنا رو نگاه میکنم در متن حرکت وجودی و کشش وجودی و سعی وجودی و سیلان وجودی اون بگید شی، که این حافظ با حافظ اون خصوصیاته و مقارن و ملاصق اون خصوصیاته. اصطلاحا اسمش میذاره کلیت سعی، کلیت سعی که در خارج هم یکیه. خیلی عجیبه، کلیت معرات تو خارج چند نفرن؟ کلیت معرات تو خارج چند نفره؟ این سید، این شیخ، اون شیخ، اون سید، اون سید، اون شیخ.
اصلا کلیت معرام اگه ظرفی ذهن نیست.
بله، اما تو خارج
ظرفی نداره.
خب حالا صبر کنید، الان اینو بحث میکنیم. اما کلیت سعی تو خارج یه چیزه، اما انعکاس حالات مختلف کشش وجودی همون شیئه. لذا کلیس از باب این که یستق علی حالات، اما تو خارج یه وجوده، یه وجود که کلیت سعی داره، سعی وسعت. حالا بریم سراغ همین نکته‌ای که شما اشاره کردید. تو فلسفه ما تا الان چی خوندیم؟
یه سوال مصطفی، پس این اگر سگ توی شورزار بیفته و از بین بره، اونم هنوز اون ذاتش هست یا نه؟
آره دیگه، مثلا سگ بچه بوده، بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، بزرگ شده، پیر شده، الان مرده، تبدیل به شورزار شده، اینا وسعت این کلیت سعیه این سگه میشه. این میشه چی؟ این میشه نظریه حساس. حساس گوناگونی داره، تطورات گوناگونی داره. حالا ما تو فلسفه تا حالا چی خوندیم؟ ما میگیم طبیعی تو خارج داریم یا نداریم؟ بله، مثلا انسان کلیه طبیعیه، تو ذهن هست، اما تو خارج چی هست؟ تو خارج داریم. اینو همه گفتن هست، همه گفتن که میگم همه یعنی اکثر فلاسفه، بعضی ها گفتن نیست. الان تعجب کردید؟ تا الان همیشه کلیه طبیعی تو خارج هست، همه شما تا الان هم اینو شنیدید. بعضی ها به خاطر مشکلاتی که به وجود میاد که شما هم الان یه اشاره‌ای کردید، میگن ما اصلا کلیه طبیعی تو خارج نداریم، حالا این بماند، الان جاش نیست چون رفتی هم به بحث ما نداره، اما داشته باشید. میدونی که قائل به این نظریه هست؟ مرحوم مصباح. انشالله نگاه کنید کتابشون. حالا بگذاریم. تو فلسفه تا الان اینطور خوندیم که ما کلی طبیعی تو خارج داریم. بعد یه سوالی به وجود می اومد، این که کیفیت وجود طبیعی تو خارج چگونه است؟ یعنی ما یک کلیه طبیعی داریم کنار افرادش؟ دقت کردید؟ یعنی ما یک کلیه طبیعی داریم، یه انسان داریم، این انسانه یه جاست، ما افراد اون انسان هم یه جای دیگه ایم، یا نه اون کلیه طبیعی تو افرادشه، لذا گفتیم که الطبیعیو یوجد و به وجود افرادهی. وقتی این سوال پیش اومد این پاسخ داده شد به ما که الطبیعیو یوجد و به وجود افرادهی، یعنی طبیعی با افرادش موجوده تو خارج، بلا خودش یک وجود مستقل، یک وجود بگید جدا و مجزا نداره. که یه وجود یادتونه توی فکر کنم به مناسبت تو کفایه براتون این نظریه عجیب رو گفتیم که ما یه انسانی تو خارج داریم نشسته، یه سری ماها انسانها هم کنارش. نه، ما انسانی تو خارج جدای از خود افراد نداریم. بعد یه سوال دیگه مطرح شده که آیا همه افراد یک کلی مثل انسان افراد یک کلن؟ یعنی ما همه انسان ها با هم دیگه اون کلی طبیعی رو ایجاد میکنیم، یا هر فردی به تنهایی میتونه تمام یک کلی باشه، یعنی تمام مثلا انسانیت باشه؟ لذا آقایون فلسفه اینجا فکر کردن به این جنبنده رسیدن که الطبیعی یوجد و به وجود فرد واحد. به وجود افراد منظور این نیست که همه افراد با هم دیگه اجزاء یک کلی هستن که اون بشه کل، این افراد بشن جز. نه خیر، اینطوری نیست، بلکه هر فردی به تنهایی یک انسانه، هر فردی به تنهایی یک کلی طبیعیه. دقت کردید؟ حالا آیا این نظر مخالفی داره؟ بله. الان حضرت علامه مصباح رحمت الله علیه قائلن که نه، ما اصلا تو خارج طبیعی نداریم. این یه بحث دیگه است، بماند. برگردیم به فلاسفه قدیم. فلاسفه قدیم مثل جناب بوعلی رحمت الله علیه، بوعلی سینا، فرمودن انسان رابطه، دقت کنید تو بحث سوال سوم، رابطه انسان در ذهن نسبت به افراد رابطه اب و ابناس، رابطه کلی به افرادش تو ذهن اب و ابناس، یعنی یه مفهوم داریم یه افرادی داره. اما رابطه انسان، دقت میکنید، با افرادش تو خارج رابطه آبا و ابنائه، یعنی هر ابنی نشاندهنده یک ابه. گرفتی چی شد؟ هر ابنی یه اب داره، یعنی هر فردی از ما انسانها تو خارج نشانگر چی هستیم؟ نشانگر یه طبیعی هستیم، یه انسان هستیم. گرفتید؟ پس رابطه تو ذهن میشه ابا آبا. تا حالا شما به این دقت شاید دقت نکرده باشید، همیشه میگفتید رابطه بین کلی یا افراد ابا ابناس، اما نه، و علی سینا و فلاسفه میگن تو خارج این گونه نیست، تو خارج آبا و ابناس، تو ذهن ابا ابناس. گرفتید؟ خب این مقدمات که گفته شد، حالا ببینیم آقا زیاد میخواد چی کار کنه. آقا زیاد میگه خب دیدید تو خارج رابطه چگونه است، شما میگید آبا و ابنائه، توی ذهن میشه ابا ابنا. من میگم با توجه به اینکه تو خارج هر چی هست تو خارجه، به نظر میرسه حالات گوناگونه یک مفهوم مثل سیب که گفتم حالتش چطوریه، رابطهش تو خارج ابو ابناء نسبت به حالاتش. وقتی که رابطه ابو ابناء بشه، حالا چه ربطی به بحث وضع داره؟ حالا ما میخواییم بیایم انتزاع مفهوم بکنیم، نمیتونیم از متباینات بگید یک مفهوم بکشیم بیرون. به خاطر اینکه توارد علتین بر معلول واحد امکان نداره، دو تا علت بر یک معلول، یک معلول از یک علته، نمیتونه دو تا علت داشته باشه. پس از متباینات ما نمیتونیم یک مفهوم واحد بکشیم. اینجا همون بحث رابطه ذهن و خارج، یادتون رو گفتیم ما رئالیسم هستیم، اگر ذهن یک چیزی داره مفهوم سازی میکنه، حتما داره از خارج حکایت میکنه، نمیشه از عدم حکایت میکنه، از یک وجود خارجی. حالا پس ما در خارج باید ببینیم جهت واقعی بین متکثرات چیه تا بتونیم یک مفهوم واحد بگیریم. ایشون میگه راه گرفتن مفهوم از خارج القاء خصوصیات در عمود زمان از یک وجودی مثل زید، مثل سیبه، بنابر اصالت الوجود. میگه نمیگه تو خارج یه چیز بیشتر نیست، پس در عمود زمان، در طول زمان شما حالات گوناگونشو میایید تصور میکنید، یک مفهوم واحد میکشید بیرون. پس اگر شما یک مفهومی تو ذهن دارید مثل سیب نسبت به این حالات گوناگون سیب، این نشان دهنده اینه که این سیب گزارش میکنه از چی؟ حالات گوناگون وجودی اون سیب در خارج، چون نمیتونه چند تا علت داشته باشه، پس یه علت بیشتر نیست و یک مفهوم بیشتر نیست. حالا چه ربطی به وضع داره؟ ایشون میفرماید اگر کسی مفهوم رو بخواد از متباینات بگیره و بیاره تو عالم ذهن و برای موضوع اللهی در نظر بگیره که لفظی براش در نظر بگیره، ناچاره یا اون رو معرات در نظر بگیره که میشه همون عام، عام که قسم دوم از اون اقسام مشهور میشه، یا باید بیاد یک جامعی که سبب انتقال به خصوصیات فردیه هست با توجه به وحدت خارجی و وجود سعیی تصور بکنه که ما اسمشو میذاریم جامعه متحسس بالخصوصیات، یا همون جامعه فی ضمن الخصوصیات، و ما یک قسم پنجمی درست میکنیم. پس ما عام عام رو یک موقع معرات تصور میکنیم، یک موقع حساسی تصور میکنیم. اینم ربطش به وضع. و امام به شدت این نظریه رو میکوبه که دیگه ما به کوبیدن نمیرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.